Bismillahirrahmanirrahim. Ders Harici Fıkh Celesi 6. Tarih 29.6.1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سخن در این بود که خون گروه و گروه آیا این که در شرع انور وارد شده در نماز معفو هست، آیا این معفو بودن اختصاص به محل جرح دارد یا قابل تعدی هم هست؟ ما در محضر مبارک دوستانمون عرض کردیم که سه دیدگاه در اینجا وجود دارد. دیدگاهی که معتقد بودند باید به حد ضرورت بسنده و اکتفا کرد، این را نسبت دادیم به جناب علامه رضوان الله تعالی علیه و جناب صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه. قول دومی که در مسئله وجود داشت این بود که عفو از مطلق دم هست، حتی در اونجایی که تعدی کرده باشد از محل ضرورت، حتی اونجایی که از حد متعارف خارج شده باشد، بلکه حتی اگر تعمد در تنجیس هم داشته باشد، با همه این تفاصیل جناب صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه قائل به عفوند در این گونه موارد. قول سوم که قول جناب سید بود صاحب عروه، ایشون ملاک را برده بودن رو حد متعارف، هر شبت خدمتون این که ولو تعدی هم شده باشد، اما اگر تعدی به گونه ایست که صدق غیر متعارف برش نمی کند، یعنی اطراف اون سرایت کرده ولی طبع کار اقتضای این را دارد که تا این مقدار تعدی کند، این نظر جناب سید بود و دلیلی هم که سید در این زمینه میتونن اقامه کنن اطلاق روایات عفو است. از اطلاق روایات عفو میشود این معنا را عرشبت استفاده کرد، چون از اون ور دلیلی بر منع از تنجیس نداریم. که ما اینکه ما هم از میان صحبت هامون استفاده شد که دلیلی هم بر وجوب شد نداریم که حتما باید ببندیم و شد کنیم اونجا را. هر شبت خدمتون این که البته گفتیم اگر خارج از حد متعارف باشد نه، و این نکته را ما خدمت دوستان عرض کردیم، و خونی هم که مکلف اختیاراً تعدی داده باشد شامل اونجا نمی شود. پس نه خونی که خودش تعدی کرده و از حد متعارف خارج شده، و نه خونی که مکلف آمده اختیاراً تعدی داده اون را، شامل هیچ کدام یک از این دو فرض عرشبت نمی شود. اما قول اول که قول علامه بود و جناب صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه، اینا عرض کردیم که اینا گفته بودن به حد ضرورت. سخن ما این است که این حد ضرورت با اطلاق روایات عفو نمی سازد که شامل تعدی در حد متعارف می شود، یعنی اونجایی که دیگه عملا در اختیار ما نیست و به شکل طبیعی و شرایط خاصی تعدی می کند، اونو دیگه ما نمیتونیم بگیم به حد ضرورت، یعنی همون مقداری که محل جراحت هست. طبعا یه مقداری ممکنه تعدی بکنه، منتها ما تعمدی در این تعدی نداریم، از اون بر هم دلیلی بر منع از تنجیس نداریم. چرا شما میفرمایید به حد ضرورت باید اکتفا کرد؟ اما قول دوم از این اقوال که خیلی دایره را توسعه داده بود و فرموده بودند که حتی اگر از حد بفرمایید متعارف هم خارج شد طوری نیست، حتی اگر تعدی اختیارن باشد طوری نیست، یعنی مثلا فرضاً خون در بدن به سر سرایت کرده، خون در بدن به دست سرایت کرده و امثال ذلک، اینا ما عرض کردیم که مقتضای حتی اطلاقات عفو هم شامل اینجا نمی شود. عفو شارع یک حد و مرزی قائل، نه این که آدم سر صورتشو بگه خون جروح و قروح هست تحت عنوان خون جروح و قروح دیگه خیال خودشو راحت کنه، اینجا زخم شده سر و صورت هم خونین بشود، عرض شود اینجاش زخم شده پاهاش هم خونین کند، اینا را ما از ادله چنین برداشت به استفادهی نمی کنیم. مسئلتون ازا شککنا فی موردن، که آیا این از مصادیق متعارف هست یا از مصادیق متعارف نیست، ازا شککنا فی موردن، که آیا این مورد از موارد عفو مورد نظر هست یا نیست. من یه سوال بکنم از محضر علمای اسلام دامت شوکتهم، ما دو نوع دلیل داریم در اینجا، یک ادله منع از نماز خوندن در نجس، این یه ادله، و یه ادله هم داریم که یدل علی العفو فی الصلاه بالنسبه الی دم الجروح والقروح. اگر در مورد شما شک کردید که آیا این دم از مصادیق عفو است یا نه، شما طبق قاعده بفرمایید که به کجا باید مراجعه کنیم. شمای فضلای معاصر به کجا مراجعه کنیم؟ به ادله مانعی از نجاست مراجعه میکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه اصل اونه، شارع آمده این را ارشد خدمتتون، این که حالا امتنانن به قول آقا، تخفیفن به قول آقا آمده این را دیگه، بنا نیست که ما هر جا هم شک میکنیم بگیم اینم از موارد عفو. اصل عدم عفوه، اصل ادله مانعی از نجاسته. اگر احیانا اون ادله سر جای خودش باشه که هست، دیگه نوبت نمیرسد به ادله عفو که ما بر اساس ادله عفو عمل کنیم. این هم نکته بود که محضر مبارک دوستانمون عرض کردیم. دلیلش هم روشنه، چون همطور که عرض کردم ادله عفو تقیید میخوره، تخصیص میخوره به اون جایی که خون فی حد نفسه تعدی هر شبت خدمتون کرده باشد یا متعارف باشد. اما اگر احیانا جایی ما شک کردیم که آیا این از موارد تعدی اختیاری است، تعدی عمدی است، نمیدونم متعارف از غیر متعارف، دیگه نوبت به اینجاها نمیرسد. مرجع و مرجع عمومات من است، یعنی اینجا باید شست و بعد از شستن نماز خونه. اینم المشکل اول صبح، یه آقایی از دم در وارد میشه میگه آقای حرف شما درست نیست. یعنی چه درست نیست؟ میگه این قول سومی که قول دومی که شما رد کردید، چون قول سوم قول سید بود، قول اول حد ضرورت، قول دوم حتی غیر متعارفم باشد، تعدی اختیاریم باشد، طوری نیست. ما گفتیم نه اینطور نیست، شارع حدی حدودی حسابی کتاب. یا آقای دم در میگه نه آقا از لسان خود معصومین ما براتون استفاده میکنیم که تعدی کردن از موردی به مورد دیگر از شبت خدمتون طوری نیست، ولو اختیارم. مثلا حالا او ذهنش میگه اختیارم، میگیم روایتو برای ما بخونید ببینیم واقعا ما مثل شما میفهمیم روایت را یا نه. روایت موثقه عمار هست دوستان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ای عمار سألته عن الدمل، میگه از دمل سوال کردم، همین به اصطلاح چیزایی که در بدن پیدا میشه. یکونو بر رجل، شخصی دمل دارد در بدنش، فینفجرو، او بس انفجار و موقع بوده، فینفجرو و هو فی الصلاه، این میترکد با حالی که این آقا در نمازه، یعنی دملی داشت، این دمل رسیده بود و در نماز در حالی که مشغول نمازه این میترکد، ینفجر و هو فی الصلاه. حالا پاسخ این است، قال یمسحه، دستش میکشد و یمسح یده بالحائط، معناش این است که اگر دیوار کنارش هست او بالارض، زمین اونجا نزدیکش هست، این خونایی که به وسیله ترکیدن دمل عرشه و بیرون آمده اینو دست بکشد و به دیوار بکشد یا به زمین بکشد. ولا تقطع الصلاة، نماز قطع نمی شود. خب آدرس رو بخونیم بعد بپردازیم چطوری استدلال کردن به این روایت. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 22 از ابواب نجاسات حدیث 8. خب چطور ادعای ظهور کردن در این روایت؟ گفتن وجه ظهور اینه که این که حضرت میفرماید جایز است مسح دم بلیت، دست بکشد اینجا و دیوار یا زمین، عرض شود خدمتتون این که معناش این میشود که عفو اختصاص به متعارف ندارد، زخم اینجا دست اینجا معناش اینه که من دستمو عرض شود آلوده کنم به این، پس معناش این متعارف نیست. متعارف معناش این بود که اطراف خود زخم مثلا یه مقداری تعدی کرده باشد که تعدیش هم متعارف باشد، اما شما موقع دست میزنید به این عرشه. کجاش متعارف این استدلال اینه؟ عرض شود که بنابراین اینی که جناب سید شما فرمودید مربوط به متعارفه، نه متعارف نیست، شامل غیر هم می شود مثل دست. ثانیاً دلالت بر جواز تعدیه و تنجیس هم دارد، یعنی هم دلالت می کند که منحصر به متعارف نیست، هم دلالت می کند که می شود دست را تنجیس کرد و تعدیه کرد. این استدلال. پاسخی که در اینجا داده شده که انشاءالله مزاق شما همین پاسخ را میپذیرد این است که اونی که ما نفی کردیم، گفتیم که اولا حالت اختیاراً تعدی جایز نیست. اینجا این فرد با توجه به اینکه در نماز است حالت استرار پیدا کرده، امام علیه السلام اجازه فرمودن که با دستش عرشبت خدمتون این را به دیوار بکشد یا به عرشبت خدمتون این که زمین بکشد. پس فرض اختیار استرار است، نه فرض اختیار است. توی شرایط عادی اگر بود، تو نماز نبود، عادی بود، خب یه بحث دیگری داشت و میرفت میشست و مشکلی نبود، ولی این نمازه و نمازم اهمیتش بالاست که به این راحتی هم نمیشه نماز را بفرمیده شکست و قطع کرد نماز را. لذا به خاطر اهمیت نماز امام استرارن به این شخص اجازه فرمودن که دستشو عرشبت به اینها آغشته کند و به دیوار یا به زمین بکشد. پس بنابراین شما نمیتونید به وسیله این روایت سخن ما را نقض کنید که آقا این چنین شد اون چنان شد. میگیم در حالت نماز بود این فرد شکستن نمازم معلومه که درست نیست به این راحتی، و حالت اضطرار بوده. بنابراین این روایت وارد در باب اضطرار را شما دلیل نگیرید برای قول دوم خودتون، بگید چه متعارف چه غیر متعارف، چه اختیارن چه اینا نیست. این مورد خاصی است و از ضرورات تقدر و به قدری ها. ما در جای دیگری که اگر طرف شرایطش عادی باشه ما چون این اجازه ای را به طرف نمیدهیم. اگر نخواستیم ببخشیم چه کار کنیم؟ بزن اتفاقا به این نکته از رتالی هم اشاره کردن، گفتن که چیزی پیشش نبوده که بخواد چه کار بکنه، و نجس کردن لباس هم موجب تنجیس لباس می شده اختیارن بدون اینکه موجبی برای اون باشد. لذا اون مسئله را هم آی خویی متعرض شده، بعض دیگه هم متعرض شدن که مثلا فرضاً اگر احیانا بذاریم لباس، معناش این است که اختیارن ما گذاشته ایم که لباس همینطور نجس بشه و به نجس شدن لباس اختیارن. البته این جواب را من خیلی نپسندیدم. همون جریان اضطرار کافی است، حالا چه لباس نجس بشود چه دست نجس بشود. عرض شود خدمتون، منتها لباس اگر نجس میشد خب یه وضع دیگری داشت، با اون شاید همون موارد متعارفی بود که ما میگفتیم. ولی عمدتاً حمله بر اضطرار بکنیم به در حالت نماز به نظر من مناسب تر است تا اینکه عرض شود خدمتون وجه دیگری براش بیان کنیم. این را آیون متذکر شدن فرمایش شما، ولی ما نتونستیم بپسندیم این فرمایش را. خلاصه این شد که دم قروح و جروح در جایی که اصابت متعارف باشد شامل عفو می شود، اما اگر متعارف نبود، اگر کمتر از مقدار درهم بود بفرمایید معفوه، اما اگر بیشتر از درهم بود معفو نیست. این تمام شد جانم. ای که تعدی توش نبودی هم بوده شد یا خودش هست دمامیل دمامیل دیگه، یعنی یکی اینجا یکی اینجا یکی اینجا. اون بحث بزرگوار شما خیلی استنباطات عجیبه، اینطوری باشه مقلدین چه خواهند کرد؟ بابا دمامیل یعنی تعدادش زیاده، بحث تعدی اونجا نیست، یعنی توی دست 4 تا دمل هست، تو بدن هست. اون اصلا بحث تعدی که آیا بگیم متعارف هست یا غیر متعدی.
اگر
اولا میخوای به این روایت استدلال کنی دیگه یا غیر از این روایت؟ همین روایت که ازش در نمیاد.
همین روایتی که شما فرمودید فرمایید اون
شرایط اضطراریه. امام میخوام بگم اون روایت را بزرگوار شما میخوید به روایت استدلال کنید، من میگم به اون روایت نمیشه استدلال کرد. تمام.
خیلی
خوب. خب حالا چی میخوای بگی؟ عرض
این ازش این استدلالی فرمایید در
این دیگه هوایی داری حرف میزنی ها، هوایی. کجا کجا کجا؟ ببینید عزیز من، بس ما میگه چی گفتیم اونجا چی میگه شما؟
میخوام عرض کنم این حد متعارفی که قوله اطلاق رو رد میکنید از به درالت متعارفی ازش استفاده کردید یا تزمانی یا التزامی روایات که بیش از حد
متعارف رو مفهوم نمیدونی. خب حالا چی میخوای استفاده کنید شما؟ خب من بفهمم شما چی میخوای بگی؟
اطلاق دارن.
خب اطلاق دارن. حق غیر متعارف هم شامل میشه؟
بله وقتی
اطلاق داشته باشن. اطلاق چی؟ یعنی کل سر صورتت رو شما خونین کنید تا بگیم خون جرقره؟ این چه خصوصیتی است که آره مقدس این شکلی بفرماید؟ معقول نیست این حرف. یعنی شما خودتو خونین بکن بعد بگو خون جرو و خون هست، واقعا درست نیست؟ نه یعنی فرق نمی کنه دیگه، اطلاق دیگه همه شو شامل می شود دیگه. معنی اطلاق مرز که ندارد، اطلاق شما می خواهید طور استفاده کنید که مرز ندارد. من یه مصداقشو عرض می کنم، می پذیرید شما؟
نه
التماس دا. مسئله بعد، کما یعفا عن دم الجروح کذا یعفا عن القیح المتنجس الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع عليه و العرق المتصل به في المتعارف. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میخوان ملحقی به بحث دم جروح مطرح کنن، یه الحاقیه در عف، منتها تفاوت این است که دم نجسون و القیح که خونابه هست متنجسون، اما دم نجس معفوه، کما این که قیح متنجس هم بفرمیدا معفوه است. حالا چی میخوان ملحق کنن؟ همین قیح متنجس را. یک، دارویی که روی زخم گذاشته میشود این دارو هم قطعا متنجس میشود، اینم معفوه. پماد گذاشته اید، مرهم گذاشته اید، هرچی گذاشته اید، تو فصل تابستان کلرم نیست، بدن شما هم زخم دارد، طبعا عرق میکنه بدن شما، نه کل بدنها، اون عرق متصل به زخم، عرقی که متصل به جرحم هست اونم عرشبت خدمتون مورد عفو قرار میگیره. پس ملحقات دم جروح را چند تا برای فضلای معاصر بیان کردیم؟ سه تا. یکی قیح که خونابه است، دو دارویی که روی زخم گذاشته می شود، سه عرقی که متصل به زخم هست. حالا دلیل چه از بر مسئله نسبت به قیح؟ قیح عرض کردم همون خون چرکین هست، به خاطر ذکرش در روایات، یعنی ما نس داریم اولا، ثانیاً شما عرض میکنم، اولا ما نس داریم روایت لیث مرادی یک، روایت ابی عبدالرحمن دو. موقعی که عبارتهای اینها را نگاه میکنیم در روایت لیث مرادی تعبیر این آمده: فجلده و ثیابه مملوتون دمن و قیها، بدن او و لباس او مملو از خون و قیه. خب این کلمه قیه در خود روایت آمده، در روایت ابی عبدالرحمن هم مشابه این آمده: فیسیل و منه دم و القیه، یعنی خون و قیه از این زخم سرازیر می شود. بنابراین القیه فی حکم دم من جهت العف. تمام. علاوه بر وجود روایت که قیه هم حکم دم دارد، ما استدلال دیگری هم داریم و اون استدلال عبارت از تلازم هست، یعنی حتی اگر نسی هم در کار نبود و دست ما از نس کوتاه می شد، ما به تلازم بین الجرح عرشبت خدمتون و القیح استدلال می کردیم، چون دم جروح و قروح غالبا ملازم با قیح هست، معمولا این طوریست، زخم که می شود اون خون معمولا این ویژگی را دارد و شما کمتر جراحتی را می توانید پیدا کنید که عرشبت خدمتون این که خونی ازش سیلان کند بدون اینکه قیحی نداشته باشد. پس هر جا دلالت بر عفو از دم جروح و قروح شد، دلالت بر عفو از قیح هم می کند به تلازم. و تفاوتش عرض کردم چه است: دم نجسون و القیح متنجسون. متوجه نشدن فرمه همین چرکاب بگم گفتم دیگه، بله خونم قاطی شد دیگه، چرکاب میگن، خون میگن، هرچی میگن. بنابراین اگر ما در روایتی قید قیش مطرح نشده باشد، از باب تلازم حکم به عقل میکنیم، چون اگر قیه بود به دلالت المطابقه میگیم، اما اگر قیه نبود در روایت و ما خارج از نص خواستیم استدلال کنیم که آیا قیه هم معفو است یا نه به تلازم، پس این دو تا سه تا روایتی که یا دو تا روایتی که خوندیم، روایت لیث مرادی و روایت علی عبدالرحمن که صراحتن کلمه قیه درش بود، اینجا استدلال به این که قیه هم حکم دم دارد به دلالت المطابقی است، هیچ مشکل نیست. ولی اگر ما الان از این دو تا روایت هم دست برداریم یا اصلا بگیم مثلا فرض کردیم روایتی نیست، به دلالت الالتزامیه مسئله تمام است. اما دارو چی؟ شما چند مورد مطرح کردید؟ یکی قیه مطرح کردید که هم روایت داشت هم تلازم برش دلالت داشت بر عفو، اما دارویی که روی زخم گذاشته می شود چه حکمی دارد؟ عرقی که متصل هست چه حکمی دارد؟ عرض شود خدمت شما بید که معمولا مگر این که آدم توی بیابانی باشد که دسترسی به هیچ نداشته باشد، تو خونه هر آدم فقیری هم بالاخره یه چیزی پیدا می شود که روی زخم بگذارند. معمولا زخم هایی که پیدا می شود همراه با داروست، بنابراین همون دلیلی که دلالت می کند زخم مشکل ندارد، به وسیله تلازم دارو هم زخم و چی مرهم و امثال ذلك این هم استثناء می شود. جریان عرق هم همین شکلی است، به خصوص تو مناطق گرمسیر تو هوای گرم معمولا اون محل زخم عرق می کند، این عرق اطرافش هم هست که متصل به اون هست، این را هم از باب تلازم حکم می کنیم بر جریان اف. پس بنابراین اگر دلیلی هم بالاستقلال دلالت بر عفو داروی روی زخم و عرق متصل به زخم نکرد، ما از باب چی آقا؟ تلازم این مسئله را استفاده می کنیم و مشکلی در این جهت در کار نیست. سوال اینی که ما در اینجا گفتیم عرق متصل به زخم، اما اگر یه رطوبتی خارج از اون آمد سراغ زخم، تعبیر سید این است و اما رطوبت الخارجیه اذا وصلت الیه و تعدت الى الاطراف فالعفو عنها مشکل فیجب غسلها اذا لم یکن فیه حرج. اشکرم آب ریخ روی زخم، این رطوبت از بیرونه و این رطوبت از بیرون سرایت کرد به اطراف، خونم با خودش برد اطراف و امثال ذلك، سوال این است که آیا این رطوبت خارجی که متصل به جراحت شده و بعدم به اطراف تعدی کرده آیا قائل به عفو می شویم یا نه؟ سید می فرماید مشکل مگر در یک فرض، و اون فرض چه است؟ که اگر بخواید بشویید اونجا جنبه حرجی پیدا می کند. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دلیلش هم روشنه، چون ادله عفو از خون جروح و قروح شامل اون چه ملازمه با اونهاست می شود دیگه در نهایت، اما رطوبتی که از خارج میاد ملازمی با خون دارو ملازم بود، عرق متصل ملازم بود، اما رطوبتی که از بیرون میاد دیگه جنبه ملازمتی ندارد، به چون ندارد، باید اونجا را بشویید مگر اینکه عرض شود محضر شما به اینکه حرج باشد. این مسئله آخرم بخونم به دعاتون کنم، یعنی آخر امروز نه آخر بس. اذا تلوثت یده عرض شود خدمتون فی مقام العلاج یجب غسلها ولا عفو كما انه كذلك اذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت اطرافه بالمسعى عليها بيده او بالخرقه المتلوثتين على خلاف المتعارف. این مسئله چی میخواد بفرماید؟ سید بزرگوار ما میفرماید اگر دست انسان آلوده شد در مقام معالجه، دست میخواد بذاره رو زخم معالجه کنه زخم را، این دست آلوده شد، سوال این است که بگیم نه آقا اینم خون جرو و قروع معفو؟ میگه نه خیلی، برید بشوید یه جیب و غسل ها، ادله شامل این نمیشود ولا عفو. کما انه کذالک اذا کان الجرح مما لا یتعدا، کما این که قضیه به همین شکل است. اگر خود جراحت قابل تعدی نیست، فتلبست اطرافه بالمسح علیها، اما اطراف جراحت به وسیله مسح بر جراحت آلوده شد، اونجا هم اون آلودگی اطراف این هم موجب عفو نمی شود. چرا؟ چون خود جراحت فی حد نفسه قابل تعدی به فرمدا نبوده، شما آمده اید دست این بر اون بر کشیده اید. پس این تو مصداق بحث ما هم نمی شود که آقا اطراف زخم مثلا خونین شده به صورت متعارف. نه خیلی، دست جنابالی آمده رو زخم، بعدم آمده اطرافو چه کرده اید. او بالخرقت المتلبستین الا نمازم که نیست که الا یه بحث دیگری باشه، یا نه پارچه ای شما آمدید روی زخم گذاشتید، بعد این پارچه آمده روی اطراف، دایی بر این نبوده که مثلا اینجا هم متلبس بشه. دلیلش هم روشنه، چون ادله عفو شامل این گونه موارد نمی شود. ما گفتیم به صورت متعارف، اینجایی که اطراف زخم با دست متلبس بشود، اینجایی که اطراف زخم بفرمایید با خرقه و پارچه متلبس بشود، اینها از مصادیق نخواهد بود. انشاءالله امیدواریم فردا بقیه بحث را دنبال کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.